فتوه هایی که ایشون تعیین کردن زیاد صحبت نمیشه. ببینید امام مجتبی علیه السلام مشهورن به کریم اهل البیت،
بله،
اهل جود و کرم، که بخشی از اقتصاد اسلامی همینه. این بخش توی اقتصاد غربی اصلا مفهوم نداره. یعنی بخش اقتصاد غربی بیشتر ناظر به این که چطور بیشتر درآمد کسب بشه، چطور بیشتر بکنه چیزی.
بله.
بخش اقتصاد اسلامی بخش عمده ایش معطوف به این که چطور این توزیع بشه، چطور داده بشه به دیگران. این فقط بحث کسب درآمد نیست. تو روایت داری میفهمد که روز قیامت که میشه، هنوز بندگان مؤمن، بندگان خدا که از قبرها برخواستن، قدم از قدم برنداشتن، از چهار چیز سوال میشن: از نمازشون، از مالش که از کجا به دست آورد، و از مالش که در کجا خرج کرد، و بعد از محبت اهل البیت و ولایت اهل البیت.
بله.
این چقدر زیبا. یعنی بخش عمدهش بخش اقتصادیشه، و اون بخش اقتصادی شامل دو محوره: کسب مال و بعد توزیع این مالی که به دست آورده و چطور اینو خرج کرده. خب می‌بینیم که در این زمینه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اسوه و الگو هستن. دار و ندارشون در راه خدا دو بار تقسیم کلی کردن، همه اموال رو، نصفش رو در راه خدا دادن به فقرا، و چطور فقرا تحت پوشش بودن، چطور به قشر ضعیف و محروم جامعه عنایت داشتن. ببینید کمک به فقرا و عنایت به حال محرومان یک ارزش انسانیه. در همه کشورهای دنیا مؤسسات و انجیو هایی هستن و گاهی اوقات بخش های دولتی که مسئولیتشون همینه. تا وقتی فقر در جامعه هست و افرادی فقیرن، حالا به هر دلیلی، اصلا ما بگیم ما ناتوانی عقلی اینهاست که نتونستن کسب درآمد بکنن، به هر حال باید به شأن اینها و به امور اینها رسیدگی بشه. نمیشه که مغفول واقع گذاشت تا اینها از دنیا برن بمیرن، ما بگیم آقا به درک فقیرن، خب هر چی میشه بشه. سرنوشت اینها به سرنوشت جامعه گره خورده و متصله. خب حضرت ائمه علیهم السلام، مخصوصا امام حسن و مجتبی علیه السلام، تو اون شرایطی که داشتن، این بود از جامعه رو خیلی بولد کردن، خیلی پررنگ کردن که باید به محرومان جامعه رسید. حالا اگر به هر دلیلی، یا ضعف حکومتی، یا فساد در قسمت‌های مختلف حکومتی، یا به دلایل دیگری رسیدگی کافی به فقرا نشد، آیا ما میتونیم به این عنوان که وظیفه من نیست، به من چه، چرا ربطی داره به من، خودشون میدونن، آیا ما میتونیم از این وظیفه عقب نشینی بکنیم؟ و آیا این مسئولیت سنگین و عظیمی که قرآن بر دوش ما گذاشته، بحث زکات، بحث صدقات، بحث خمس، بحث وجوهات مالی و پرداخت‌های مالی، قرض الحسنه، اینا چیزایی که قرآن، اینا گزارای قرآنیه.
بله.
کسایی که با قرآن آشنا باشن، فی، انفال، اینا همه رو میشناسن. خب این تعابیر قرآنی، آیا میشه ما از این وظایف نکول بکنیم، سرباز بزنیم، بکشیم کنار، بگیم ما ربطی نداره، اصلا چنین چیزی رواست؟ انسان تا وقتی در جامعه هست مسئول نسبت به جامعه. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله یک فرمایش مشهوری دارن، فرمودن الا کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، همه شما به نوعی مسئول، در واقع مسئول حساب میشید نسبت به سیردستان خودتون، ما اون کسانی که شعاع تأثیر شما هستن. خب ما در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام میبینیم که این بود در زندگی حضرت خیلی متجلیه. اولا کسب درآمدها که از مسیر حلال بوده، لقمه حرام وارد نمیشده تو زندگی حضرت.
بله.
و بعد این درآمد حلال رو چطور توزیع کردن، حالا علاوه بر خانواده خودشون و همسرانشون و فرزندانشون، چطور توزیع بکنن که به فقرا برسه، به قشر نیازمند جامعه برسه، و اینها یک زندگی نسبتا حالا مطلوبی رو تجربه بکنن و به نوعی از این فقری که دارن نجات پیدا بکنن. در مدینه که شهر محل زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام بود، حضرت انگشت نما بودن تو این قضیه که هر کی از راه میرسید بیاد از حضرت کمک بگیره. هر کس که فقیره، مسکینه، درمانده است، گرفتار مالی هست، از راه میرسه بهش نشون میدادن فلان جا میری کمک میگیری، مثل یه مؤسسه خیریه که همه انگشت نما نشان میدن که اینجا قرض میدن کمک میکنن. حضرت کمک میکردن، اونم با چه کرمی، اونم به چه کسانی. مثلا فرد شامی از اهالی شام بلند شده اومده اونجا در مدینه، جلو روی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار گرفته، به خود حضرت، به پدرشون امیرالمومنین علیه السلام بدترین فحش ها و نسبت های ناروا رو داده، لعن و نفرین و بد و بیرا. و بعد از اینکه صحبتاش تموم شده، حضرت به جایی که باش برخورد متناسب با این حرفا رو بکنن و خلاصه بدن که حسابی عقوبت بشود، دستور بدن تنبیهش بکنن، حضرت فهمیدن که به نظرم غریبه هستی شما، اگر خونه نداری تشریف بیاریم بریم خونه ما، اگر خوراکی نداری، گرسنه هستی، ببریم خوراکی بهت بدم، پوشاک میخوای ببریم، لباس بهت بدم، لباس خوبی داریم، ما خونمون هم آماده است اگه میخواید در خدمت شما باشه این چند روزی که هستین اینجا، کمک مالی هم اگه میخواید ما بهتون بدیم.
بله.
بعدی من خدا اصلا موند، گفت آقا من دارم به شما بد و بیرا میگم، شما اینجوری به من میگید. بعد خلاصه اومد و از حضرت واقعا متنعم شد، بهره مند شد، و وقتی میخواست بره گفت من در مدینه موقعی که وارد شدم از تو و پدرت مبغوزتر پیش من هیچ کی نبود، الان که دارم میرم از تو و پدرت محبوبتر پیش من هیچ کی نیست تو این عالم.
بله.
یعنی نوع رفتار حضرت اون فرد رو تأدیبش کرد و اصلاحش کرد. این درس برای ما، این الگوست برای ما. ما اگه بحث اصلاح الگو مصرف رو داریم مطرح میکنیم، خب اون سر جای خودش درست. یک بحث دیگر هم باید بهش عنایت داشته باشیم، اونه که در اقتصاد اسلامی آیا بابی و عنوانی برای کمک به محرومان، کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و تحت پوشش قرار دادن اینها وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره که واقعا جز مفاهیم اولیه دین ماست و بدیهیات دین ماست، اصلا اسلام بدون اینا نمیتونه مفهوم پیدا بکنه و اهل البیت علیهم السلام مثل امام حسن مجتبی علیه السلام در رأس اینها هستن، آیا میشود ما نسبت به این وظیفه کم بگذاریم؟ چرا با تو جامعه ما، تو شهر ما 150 هزار نفر فقیر در تهران ما باشن، اینجور که بعضی از دوستان آمار میدادن که مؤسسات خیریه قوی دارن، 150 هزار نفر فقیر باشن که اینا برای نون شبشون محتاجن، و بعد تو همین شهر بیش از اینها آدمای پولداری باشن که چندین برابر نون شبشون رو دور ریز دارن؟ چرا باید اینجور باشه؟ آیا واقعا جای دل سوختن نداره؟ جای دل و پسی و نگران نداره؟ با دور ریز اونها میشه چند برابر این جمعیت رو تحت پوشش قرار داد؟ با اسراف و تبذیر اونها و مدیریت این اسراف و تبذیر میشه این جمعیت رو نجاتشون داد. اما متاسفانه کسی به فکر اینها اون مقداری که باید نیست، و اینها بندگان خدا تو این مسیری که جامعه داره طی میکنه گاهی اوقات چنان مغفول واقع میشن، گاهی اوقات با رفتاراشون و ارشاد خدمت شما فریادی که میکشن و خیلی وقتا دیگه از موقع خودش هم گذشته صداشون رو میخوان برسونن، اما واقعا این صدا شنیده نمیشه، و وقتی شنیده میشه که دیگه کار از کار گذشته. خیلی عجیبه این که میبینیم تو جامعه یه همچه اخشاری وجود دارن و مغفول واقع میشن. به هر حال در اسلام عزیز ما،
بله،
در فرهنگ ناب تشیع این مسائل نمیشه ازش غفلت کرد، و واقعا جزء محورهای اولیه و اصلی الگوهای اقتصادی ما، الگوهای اجتماعی ما همین امدادها و کمک هاست که انشالله امیدواریم که رونق پیدا بکنه بین ما.
انشالله. من امیدوار هستم با تغییر الگوی مصرف که مد نظر پیامبر عظیم الشأن اسلام هست و مورد توجه آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، پیروان خوبی برای امامان و ائمه باشیم و انشاءالله بتونیم از همین اصلاح الگوی مصرف ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت خودمون انشاءالله جمع آوری بکنیم.
ای دو جهانت فدا یا حسن ابن علی، جهانت فدا یا حسن ابن علی، مظهر صبر خدا یا حسن ابن علی، خدا را خلق سه بهر شرف، آینه کبریا یا حسن ابن علی، آینه کبریا یا حسن ابن علی، آی تو حسن ازل، سینه تو سر ابد، آی تو حسن ازل، سینه تو سر ابد، نور تو نور الهدا یا حسن ابن علی، نور تو نور الهدا، هم به سکوت و پیام، هم به قعود و قیام، بر همه مقتدا یا حسن ابن علی بنده ناقابلم هر چی که هستم دلم با تو بود آشنا یا حسن ابن کار تو اکرام بود اجر تو دشنام بود کار تو اکرام بود اجر تو دشنام بود ای همه جود و سخا یا حسن علی ای همه جود و سخا مزارت درود صلح تو کمتر نبود به نهزت کربلا یا حسن ابن علی قسم همه در دلت یار شده قاتلت خوش تو را از جفا یا حسن ابن علی کسیت را شدی جه به دادت رسید تا شدی از غمره ها یا حسن ابن علی قلب تو بیتاب شد به کودکی آب شد در وسط کوچه ها یا حسن ابن علی در وسط کوچه ها نبی بود این که آید از راه کین بر بدنت تیرها یا حسن ابن علی بر بدنت تیرها یا حسن ابن علی عزیز فاطمه فرزند مصطفی سنم امام عالم غریب در وطنم پس از علی که کسی مثل او ستم نکشید ستم کشید و ترین رهبر زمان منم ستم کشید و ترین رهبر زمان منم به جای گل که گذارن بر جنازه من رسید چوبه هفتاد تیر بر بدنم رسید چوبه هفتاد تیر رواس بر جگر پار پار در محشر شرار سر کشد از رشده رشده کفنم به یاد غربت و مظلومیم پیغمبر گفت که ماهیان همه گریند در غم حسن.
خب دوستان عزیز شنونده با برنامه در سوگ مهر با شما همراه هستیم. ارتباطمون برقرار هست با یکی از شعرهای آیینی کشورمون جناب آقای غلام حسینی. من خدمت شما آقای غلام حسینی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و عرض تسلیت مناسبت رحلت جانگداز حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و فرزندانش آقا امام حسن مجتبی و آقا علی ابن موسی رضا و همچنین عرض ادب خدمت شما مجری توانمند در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای غلام حسینی. اگه ممکنه از اون شعرهایی که با عشق برای پیامبر سرودید یکی از این اشعار رو تقدیم بکنید به شنوندگان عزیز و ارجمند در سوگ مهر.
بله در خدمت من هستم. ابیاتی رو تقدیم میکنم به این مناسبت و رخصت میگیرم از وجود مقدس آقا رسول الله. زنت پرتایر جانت ز دنیا یا رسول الله زنت پرتایر جانت ز دنیا یا رسول الله خشودی بال سوی عرش اعلا یا رسول الله تو پر میگیری از خاک و روی در عالمی آباد جهان ویران شود تو زین هجر عظما یا رسول الله، شود خاموش شمع عمر پاکت با چه آرامی، زقم آتش بگیرد شهربتها یا رسول الله، بنالد مسجد و محراب از هجران روی تو، در و دیوار بهرت دارد آوا یا رسول الله، به چشمان پر از مهرت برای دیدن زهرا، برای آخرین دم دیده بگشا یا رسول الله، نگاهش کن که از ابر چشمان گوهربارش نموده دامن خود همچو دریا یا رسول الله، نگاهش کن که میبینی ز بعد رفتنت گردد به همراه علی محزون تنها یا رسول الله، نگاهش کن که میبینی ز بعد رفتنت گردد به همراه علی محزون تنها یا رسول الله. حالا ابیاتی بود که ساعت مقدسشون تقدیم شد. غزلی رو هم تقدیم میکنن به ساعت مقدس آقای امام حسن مجتبی، انشالله که مورد لطف عنایت حضرتش قرار بگیریم همه
انشالله. خیلی متشکرم آقای غلام حسینی، ما منتظر شنیدن این غزل هم هستیم.
سپاسگزارم از لطف شما. دل من همچه گدایی سر راه حسن است، دل من همچه گدایی سر راه حسن است، عاشق لحظه نابی ز نگاه حسن است، هر کسی مأمن امید به یاری دارد، دل سرگشته من هم به پناه حسن است، حلم و صبر و کرم و جود و سخاوتمندی، غم و قربت همه از جمله سپاه حسن است، چشم دل باز نما تا به حقیقت نگری، روشنی بخش بقیع چهره ماه حسن است، جوانان جنان سرور و سالار بود، بنگر تا به کجا رتبه و جاه حسن است، من چه گویم که چه دیده در آن مدت عمر، که خدا شاهد سوز دم و آه حسن است، که خدا شاهد سوز و دم و آه حسن است. این هم تقدیم شد، اگر فرصتی هست که به ساعت مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام ابیاتی رو هم تقدیم کنم با اجازه البته از حضور شما مجدی بزرگوار.
خواهش میکنم. خیلی متشکر میشیم که حق آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هم ادا بشه. بفرمایید.
لحظه های شکستن بغضم، دوست دارم تو را صدا بزنم، لحظه های شکستن بغضم، دوست دارم تو را صدا بزنم، تا در خانه شما باز است در کاشانه کرا بزنم، انتخاب شب شهادتتان حس و حالی دگر به من داده، بعد دادم به دل که در امشب دست بر دامن شما بزنم، لب موسی لب تو را بوسید، ای مسیحای آسمان رفعت، زان اشارت به بارگاه شما بوس با نیت شفا بزنم، انجمنهای انجم گردون به طواف پدیده نجمه، کاش می شد کبوترانه روم پر و بالی در آن فضا بزنم، به شفاخانه چو می آیم دردهایم ز خاطرم برود، تو نگاهت علاج درمان است، خجلم تا دم از دوا بزنم، مهر دلها گنبد زرین سمت گلدسته ها به سوی خدا، نفسی ربنا قنوتم را به حرم خانه خدا بزنم، چندمین بیت این سروده شده لحظه ها یه شکستانه بگذن، بنویسی به دست خود خطی که سری هم به کربلا بزنم، بنویسی به دست خود خطی که سری هم به کربلا بزنم. سپاسگزارم از لطف شما.
خیلی متشکرم آقای قرآن حسینی و از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
پایان تو با یاد تو که قصه شماری کنم حسن، با یاد تو که قصه شماری کنم حسن، جاری ز چشم اشک بهاری کنم، تا که رسم به روزه سبز مصیبتت، سوگن بر تو لحظه شماری کنم حسن، سوگن مر تو لحظه شماری کنم حسن، سعشت سفر و آخر این دو ماه فرمود هر کی برا حسنم گریه کنه، اون روزی که همه چشما گریونه نمیذارم چشمش گریون بمونه، باید اجازه از طرف مادرت رسد، باید اجازه از طرف مادرت رسد، تا از جگر به یاد تو زاری کنم حسن جان. 50 شب برای حسین تو سوختم، 50 شب برای حسین تو سوختم، تا اشک ناب بهر تو جاری کنم حسن، حتی نوادگان تو صاحب حرم شدن، کی می شود برای تو کاری کنم حسن، تا صدا زد زینب جان یه تشری برام بیار، تو نگاه اول بیبی زینب پیش خودش اینجور داره استنباد میکنه، الان تشت و برادرم میارم، انشالله شفا میگیره، زهر و بالا میاره، وقتی تشت رو روبروی برادر گذاشت یه وقت ببینه تشت بر خون شده، بریده بریده گو حسینو خبر کن بیان، تابی عبدالله اومد بلو سر برادر، لحظاتی با هم خلوت کردن، دید حسن داره گریه میکنه، حسین داره گریه میکنه، ابی عبدالله داره ناله میزنه، حسن جان غارت زده اون نیست که مالش رو بردن، غارت زده منم که مثل تو برادری بدارم از دست میدارم، تا این نفسای امام حسن به شما رو افتاد، این زن و بچه خودشون رو انداختن رو بدن امام حسن، شروع کردن آی آی گریه کردن، یه وقت میبی زینب سراسیمه وارد اتاق شد، دید این زن و بچه خودشون رو سینه برادر انداختن، دست یکی کو میگره و از رو سینه بلند میکرد، میگو از پیغمبر شنیدم محتضر داره جون میده، حتی دست به بدنش نذارین، بذارین راحت جون بده، بلند شید از رو سینه داداشم، بلند شید بذارین داداشم راحت جون بده، بلند شید بلند شید، همین زینب اومد برای چل زینبیه، یه وقت ببینه اشم رو جال سنراش نداره.
خب هموطنان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه در سوگ مهر، ویژه برنامه سالروز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. در این بخش هم اجازه بدید با کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا در زمینه تولید و تولید محوری صحبتی داشته باشیم با ایشون و از رویکردهای اقتصادی پیامبر بزرگوار هم در این بخش متنعم بشیم. حاجی پویا، ما در خدمتون هستیم با توجه به اینکه به هر حال در عصر پیامبر و یکی از راهبردهای پیامبر تولید محوری بود، امروز چقدر ما نیاز داریم به این الگو که در جامعه با شدت و شتاب بیشتری عملیاتی بشه؟
بله، اصلا خدمتون که با توجه به این که جامعه ما یه جامعه است که به حمد الله برخوردار از یک فرهنگ و تمدن عمیق و ریشه دار هست،
بله،
و افتخار اسلامی شدن و حد اکثری اسلامی هم در جامعه داریم، باید و باید خودش رو برسونه به اون ترازها و شاخصهای بزرگ در این عرصه. یعنی توقعی که از این جامعه میره توقع عادی نیست.
بله.
جامعه سابقش از لحاظ تمدنی و اون افتخار اسلام و پیروی از مذهب حق تشیع توقع از این جامعه رو بالا میبره.
بله.
خب تو این جامعه اگر بناست که از لحاظ اقتصادی تحولی رخ بده و مثلا ما به توسعه برسیم، بدون زیرساخت‌های لازم نمیشه رسید و در حد شعار، در حد آرزو و یک آرمان باقی میمونه.
بله.
یکی از این زیرساخت‌ها و یکی از این مهمترین محورهایی که باید به عنوان مقدمه فراهم بشه و تو به اون زیر مقدمه برسیم، اصلاح الگو مصرفه. اینا بایستهای عقلیه. ما اگر الگوی مصرفمون رو اصلاح نکنیم با مصرف نابجا و غلط، میریم به سمت از بین بردن منابع.
بله.
و از بین بردن منابع یعنی سوزاندن سرمایه. ما تبدیل میشیم به یک ملتی که افتخار میکنه به مصرف زیاد، افتخار میکنه به مصرف افراطی و به دور از تعقل و به دور از فهم و درک و اندیشه داره مصرفی میکنه که این مصرف سرمایه سوزی برای او و برای نسل آیندهش هست. ما بنا داریم که از لحاظ جمعیتی در آینده بیشتر بشویم. بعضی کشورها از لحاظ رشد جمعیتی منفی هستن، اما ایران الحمدلله اینجوری نیست. خب اگر ما نتونیم با داشته‌های فعلیمون جمعیت فعلیمون رو سیر کنیم و امکاناتشون رو فراهم بکنیم و نتونیم مدیریت کلانی داشته باشیم، آیا برای نسل‌های آینده که ما می‌خوایم جمعیت رو به فزونی برود امکان فراهم کردن این مسائل هست؟ وقتی می‌شود به اون رشد رسید،
بله،
وقتی میشود به اون آرمان ها و آرزوها رسید که از الان مبنایی بریم جلو. ما الان تو بحث اصلاح الگو مصرف بسیار ضعیف عمل کردیم، به نظر من نمره مطلوبی نمیگیریم با این همه، بله، توصیه و سفارش که مقام معظم رهبری داشتن و این همه برنامه هایی که تولید شد، صحبت هایی که مطرح شد، ضرورت هایی که گفته شد، تلاش هایی که انجام شد، چه در سطح دولتی و چه در سطح مردمی و عمومی، برای اینکه یه مقداری این مصرف بی رویه بیاد و مدیریت بشه. آیا واقعا ما رسیدیم اون اهداف؟ نه. در حیطه آب که واقعا هیچ تحول جدی ما از مردم ندیدیم و واقعا داره وضعمون رو به بحران میرسونه. در حیطه مصرف مواد خوراکی همینطوره، در حیطه مصرف مواد پوشاکی همینطوره،
بله،
در حیطه مصرف بعضی از مسائل و لوازم که اصلا اینا جزء ضروریات زندگی هم نیست، ما داریم رکورد میزنیم تو دنیا در مصرف لوازم آرایش. خب این لوازم آرایش چرا پدید اومدن، چرا ایجاد شدن؟ برای اینکه خانم ها آراسته و زیبا بشوند. خب توی جامعه اسلامی آیا هدفی جز این است که خانم ها برای همسران خودشون اینها رو استفاده بکنن تا تحکیم نظام خانواده بشه و این مرد خودشون رو بیشتر جذب خودشون بکنن و در واقع تأمین بکنن امنیت روانی بیرون رو برای مرد؟ خب آیا واقعا در این سو داره مصرف میشه این همه لوازم آرایش؟ یا ما داریم تو جامعه شاید یک تحول خیلی زشت هستیم، یک سقوط خیلی زشت، به حدی که کار به جایی برسه که بچه های مدرسه راهنمایی و دبیرستان ما هم عادت بکنن به این کار. یک تبرج بسیار بسیار خطرناک که هر